سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که وزارت دفاع افغانستان میگوید مبارزه با جنگجویان داعش و سایر گروه های تروریستی وظیفه نیروهای افغان است. گزارش هم داریم در مورد اینکه افزایش درجه حرارت در برخی کشورها نگرانی ها و خطرات صحی را افزایش داده است. در نیمه دوم برنامه خاص یونسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. ده نامزد احتمالی از لیست نامزدان در انتخابات ولسی جرگه حذف شدند. مقامات ولایت ننگرهار از دستگیری یک عضو شبکه القاعده و چندین مظنون دیگر خبر می‌دهند. فرستاده خاص سازمان ملل متحد می‌گوید از اطراف درگیر جنگ در یمن دعوت خواهد کرد تا در مذاکرات 6 سپتامبر در ژنو اشتراک کنند. ده نامزد احتمالی از لیست نامزدان در انتخابات ولسی جرگه افغانستان حذف شدند. عبدالعزیز آریایی رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی دیروز در یک نشست خبری گفت:
10 نفر حذف داریم، 13 نفر اختیار عادی داریم، 5 نفر اختیار جدی داریم، 5 نفر توصیه داریم و 21 مورد شکایتی رد شده داریم.
آقای آریایی از اشخاص حذف شده نام نبرد، اما گفت پروسه تصمیم گیری در مورد سایر نامزدان احتمالی ادامه دارد و الا پایان هفته آینده لیست نهایی به کمیسیون مستقل انتخابات سپرده خواهد شد. شرکت بزرگ تهیه مواد غذایی سودسکو میگوید خبر کشته شدن 3 کارمند آن در افغانستان تکان دهنده بود. دنیس مچال رئیس سودسکو که دومین شرکت بزرگ تهیه مواد غذایی در سرتاسر جهان محسوب می شود و مرکز آن در فرانسه است، در یک اعلامیه گفته است شنیدن خبر کشته شدن 3 کارمند این شرکت تکان دهنده و غم‌انگیز است. سودسکو که 230 کارمند در افغانستان دارد تایید کرد که 3 کارمند آن که شهروندان مالیزیا، هند و مقدونیه بودند در کابل کشته شدند. قبل از این وزارت داخلی افغانستان خبر داده بود که اجساد 3 خارجی که در کابل ربوده شده و قتل رسیدند در ولسوالی موسهی این ولایت یافت شده است. مقامات ولایت ننگرهار از دستگیری یک عضو شبکه القاعده و چندین مظنون دیگر در آن ولایت خبر می‌دهند. در یک اعلامیه اداره مطبوعاتی ولایت ننگرهار گفته شده در اثر یک عملیات خاص قوای امنیتی افغان در ناحیه اول شهر جلال آباد، رحمت الله عضو شبکه القاعده و 4 همکار وی دستگیر شدند. در این اعلامیه از قول مقامات این ولایت گفته شده است با دستگیر شدن این فعال شبکه القاعده از حملات تروریستی زیاد در شهر جلال آباد جلوگیری شد، اما از ارائه جزئیات در این مورد خودداری کردند. 2 زن در ولایت کندز به اتهام قتل یک مرد و زخمی ساختن برادر وی دستگیر شدند. انعام الدین رحمانی سخنگوی قماندانی امنیه کندز دیروز به رسانه ها گفت:
دو خانمی که اعضای یک خانواده هستند در پیوند به قضیه قتل و مجروحیت دو برادر دست داشتند. خوشبختانه توسط کارمندان مدیریت مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنی کندز یا بازداشت شدند. فعلا در زمینه تحقیقات ابتدایی پلیس جریان دارد.
به گفته آقای رحمانی این دو خانم در اعتراف با پلیس گفتند که فرد مقتول در حالت نشه در آب دریا غرق شد و آنها می‌خواستند به خاطر پنهان کردن قضیه برادر 12 ساله وی را به قتل برسانند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. یک فرستاده خاص سازمان ملل متحد میگوید از اطراف درگیر جنگ در یمن دعوت خواهد کرد تا در یک تلاش برای آغاز پروسه صلح در مذاکرات 6 سپتامبر در ژنو اشتراک کنند. مارتین گریفیتس با شورای امنیت این سازمان در نیویورک گفته است که میداند گذشت هر روز به قیمت زندگی یک انسان تمام می شود که میشد آن را نجات داد، اما وی همچنان گفته است جنگ برای مردم یمن به زودی ختم نخواهد شد. یمن فقیرترین کشور عربی محسوب می شود که درگیر جنگ داخلی بین نیروهای حکومت به حمایت عربستان سعودی و گروه حوثی هاست که ایران از آن حمایت می کند. در نتیجه جنگ داخلی در یمن تا اکنون بیش از 10,000 تن کشته شدند و حدود 8 میلیون باشنده این کشور در مرز گرسنگی قرار دارند. سازمان ملل متحد وضعیت یمن را بدترین بحران بشری در جهان تعریف کرده است. سرگی ریباکوف معاون وزیر خارجه روسیه به تاریخ 6 اگست با سناتور راند پال در مسکو ملاقات خواهد کرد. سناتور راند پال یگانه قانونگذار واشنگتن است که از ملاقات اخیر بین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه استقبال کرده است. سرگی ریباکوف در یک مصاحبه با آژانس خبری اینترفاکس آن کشور گفت دفتر سناتور راند پال 2 اگست این ملاقات را اعلان کرده است. سناتور راند پال به تاریخ 16 جولای سال جاری میلادی در روز اجلاس بین دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که در شهر هلسینکی مرکز فنلاند صورت گرفت، در یک مقاله در نشریه پولیتیکو نوشت که ملاقات با ولادیمیر پوتین یک کار درست است و او به مسکو خواهد رفت تا برای جلوگیری از تنش‌های غیر لازم در آینده کمک کند. این در حال است که رؤسای ادارات استخباراتی و امنیتی آمریکا میگویند روسیه هنوز هم از شیوه های گوناگون استفاده میکند تا در آمریکا رخ نکرده نفاق را دامن زند. دان کوتس رئیس اداره استخبارات ملی آمریکا دیروز در یک کنفرانس خبری مشترک در قصر سفید گفت هنوز هم پیام های ایجاد تفرقه را از سوی روسیه در جامعه آمریکا مشاهده میکند و ادارات استخباراتی در مورد انتخابات کنگره و ریاست جمهوری سال 2020 میلادی آمریکا نگران دارن. کریستن نلسون وزیر امنیت داخلی آمریکا در یک کنفرانس خبری گفت
دموکراسی ما هدف قرار گرفته است. انتخابات آزاد و عادلانه سنگ محک دموکراسی ماست و طوری که دان کوتس اشاره کرد واضح شده که این ارزش‌های ما هدف دشمنان قرار گرفته، دشمنانی که می‌خواهند اختلاف ایجاد کنند و برای زندگی ما صدمه بزنند.
اجلاس دیروز رؤسای ادارات استخباراتی و امنیتی آمریکا به طور غیر مترقبه برگزار شد و در آن رئیس اداره تحقیقات فدرالی FBI و مشاور امنیتی ملی آمریکا نیز اشتراک داشتند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله یک ادامه این برنامه خواهید شنید. وزارت دفاع افغانستان میگوید مبارزه با جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در ولایت ننگرهار وظیفه نیروهای افغان است.
در تمام افغانستان ما به حیث اسکاندار قدرت همه کسایی که مردم با دولت افغانستان را به چالش میکشند در برابر از اون نیروهای دفاعی افغانستان فعالیت های را انجام میدهند.
اما اعضای گروه دادخواهی و حفاظت از غیر نظامیان میگویند
داد خلق و پسترگو که خاورشین
این خواب زلن و چشم مردم است. امنیت افغانستان و بخصوص جلال آباد به این تامین نمی شود که شما در آن اردوی ملی را جا بجا سازید.
هم کارشناسان سیاسی افغان در مورد اعلان احتمالی آتش‌بس موقت در افغانستان چی میگویند؟
یگانه راه رسیدن به صلح هم و ختم جنگ قدم اول و مهمش همین آتش‌بس است.
گزارش هم داریم در مورد این که بلند رفتن بیش از حد درجه حرارت در کشورهای حوزه بحیره مدیترانه نگرانی ها و خطرات صحی را افزایش داده است. در نیمه دوم در برنامه خاص یونسف برای کودکان میشنوید
شیرای پودری دارای عناصر تغذیه است ولی متاسفانه دارای عناصر معافیتی نیست. اما یک طفل بر بقای زندگی خویش نه تنها با اجزای تغذیه بلکه با معافیت ضرورت داره.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
بعضی مشکلات می باشه که مانع توجه کردن به نظافت می باشه که یکی از جمله می است که اقتصاد که با این باشه نظافت درست در نظر گرفته نمی شه و آشپزخانه‌ای که من دارم ظرفشویی نداره.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. وزارت دفاع افغانستان میگوید مبارزه با جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش و سایر گروه‌های تروریستی در ولایت ننگرهار وظیفه قوای افغان است نه وظیفه گروه‌های تروریستی دیگر. قبل از این از قول منابع طالبان خبر داده شده بود که آنها میخواهند عملیات گسترده را بر ضد گروه داعش در ولایت ننگرهار آغاز کنند. اما سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت قوای امنیتی و دفاعی افغانستان بین گروه‌های دهشت افغان فرق نمی‌گذارد. جزئیات بیشتر را سید سمیع عباس گزارش می‌دهد.
بعد از آن که یک عضو مهم گروه طالبان در مورد پلان یک عملیات گسترده این گروه با
برای از بین بردن گروه داعش در ولایت ننگرهار خبر داد، وزارت دفاع افغانستان اظهار نمود که از بین بردن گروه داعش و دیگر گروه های تروریستی وظیفه قوای افغان می باشد. رهبری طالبان بعد از آن در این مورد سخن گفت که جنگجویان آنها در شمال افغانستان مناطق تحت کنترل داعش را تصرف نمودند و در حدود 250 جنگجوی گروه داعش در منطقه به قوای افغان تسلیم شدند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان جنرال محمد رادمنش به رادیو آزادی گفت اختلافات ذات البینی بین طالبان و داعش وجود دارد، ولی قوای افغان برای از بین بردن تمام گروه های دهشت افغان سعی می کند.
تا جایی که برای نیروهای دفاعی افغانستان ارتباط دارد، در تمام افغانستان ما به حیث اسکاندار قدرت همه کسایی که مردم و دولت افغانستان را به چالش میکشند در برابر از او نیروهای دفاعی افغانستان فعالیت های را انجام میدهد.
قبل از این دیروز یک مقام مهم طالبان به خبرگزاری اسلامی گفته بود که آنها از قبل فعالیت‌های داعش را تحت نظر داشتند، اما به گفته او وقتی که جنایات و بی‌رحمی این گروه علیه افراد ملکی به اوج آن رسید، تصمیم فعالیت جدی علیه آن را گرفتند. نظر به گزارش‌ها، همکنون گروه داعش در ولسوالی‌های شنوار، بتیکوت، روداد و مناطق دیگر ننگرهار فعال می‌باشد. مقام طالبان که قبلاً از وی یادآوری شد، در صحبت به خبرگزاری اسلامی ادعا کرده که برای عملیات علیه داعش در ننگرهار آنها یک پلان وسیع را طرح نموده و صدها جنگجوی آنها از کندهار، هلمند و چندین ولایت دیگر به ننگرهار رسیدند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان جنرال رادمنش اظهار می‌دارد که در بسیار مناطق افغانستان همکنون بر علیه تمام گروه‌های تروریستی و مخاصم عملیات جریان دارد.
همین اکنون ما 11 عملیات را در 10 ولایت کشور ادامه دادیم و ادامه ای از این برای از بین بردن دهشت افغانان که افغانستان را به چالش میکشند هست و ادامه خواهد داشت.
گروه داعش در سال 2014 با شکست های پی هم در عراق و سوریه در افغانستان ظاهر شد. نظر به خبرها، جنگجویان مسلح این گروه اول در ولایت ارزگان و بعد در ولسوالی های سرحدی ننگرهار فعالیت را شروع کردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اعضای گروه دادخواهی و حفاظت از غیر نظامیان واگذاری مسئولیت تأمین امنیت شهر جلال‌آباد مرکز ولایت ننگرهار را به اردوی ملی رای حل ندانسته. می گویند نیروهای اردو باید به جای بودن در داخل شهرها مناطق تحت نفوذ مخالفان مسلح دولت را هدف قرار دهند. عزیز احمد تسل رئیس این گروه دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت ناامنی ها در ولایت ننگرهار به بدترین حالت رسیده است و حکومت باید با استفاده از شیوه های استخباراتی جلوی این ناامنی ها را بگیرد. جزئیات بیشتر را نصرت پارسا گزارش می دهد.
افزایش حمله های خونین در ولایت ننگرهار خشم گروه دادخواهی و حفاظت از غیر نظامیان را برانگیخته است. اعضای این گروه روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند نهادهای امنیتی در تامین امنیت شهر جلال آباد کوتاه آمدند. با گفته اعضای این گروه، واگذاری مسئولیت امنیت این شهر به نیروهای اردوی ملی راه حل منطقی نیست و باید این نیروها به جای بودن در شهر در مناطق تحت تسلط گروه های مسلح مخالف دولت عملیات کنند. عزیز احمد تسل رئیس این گروه میگوید نیاز است تا حکومت با شیوه های استخباراتی جلب نامنی های ننگرهار را بگیرد.
داد خلق و پسترگو که خاورشیم.
این خاک زدن به چشم مردم است. امنیت افغانستان و بخصوص جلال آباد به این تامین نمی شود که شما در آن اردوی ملی را جابجا سازید. شما اردوی ملی را به سوی پناهگاه های داعش مانند هسکمینا و اچین بفرستید. اردوی ملی در جاهای عملیات کند که در آن داعش حضور دارد تا ریشه این گروه را بخوش کند.
یعنی اگر ریخت تصوبات سکی
این در حالی است که بر اساس یافته های گروه دادخواهی و حفاظت از غیر نظامیان در 6 ماه گذشته در ولایت ننگرهار در نتیجه حمله های انتحاری مخالفان مصالح دولت و عملیات طرف های درگیر جنگ حدود 300 تن کشته و بیش از 700 تن دیگر زخمی شدند. حمله بالای برخی شهروندان اهل هنود و سک، مستوفیت، مدیریت شهری معارف، مرکز آموزش قابله ها و ریاست امور مهاجرین ولایت ننگرهار از خونین ترین حمله های خوانده می شوند که مسئولیت بسیاری این رویداد را گروه دولت اسلامی داعش به عهده گرفته است. از این که در رویدادهای اخیر ننگرهار بیشتر غیر نظامیان قربانی شدند، گروه دادخواهی و حفاظت از غیر نظامیان میگوید این حمله ها خلاف تمام اصول و قوانین بشری اند. محمد عاطف فقیرزاده یک عضو این گروه روز پنجشنبه در جریان نشست خبری گفت:
دیدی منطق چیرته دی؟ زنه پویگم داد دایشتر هزار دلار کهر بل
منطق عمله با قابله ها و ریاست مهاجرین در کجاست؟ اینکه این عمله را کدام گروه کرده من نمیدانم، اما کجای این حملات قابل توجیه است. خواهش من از نهادهای امنیتی است که با گونه جدی جلوی این عمله ها را بگیرند.
امنیتی یارو هم قکوش دی رمیز پیشونیسی
ننگرهار از ولایت های به شمار می رود که گروه دولت اسلامی یا داعش چند سال پیش از بخش های دوردست همین ولایت تحرکات خود را آغاز کرد. هرچند نهادهای امنیتی پیش از این گفتند که گروه دولت اسلامی در این ولایت سرکوب شده، اما چند پیش به دنبال نشر یک پیام تهدیدآمیز این گروه مکاتب در ولایت ننگرهار بسته شدند. به دنبال حمله های اخیر مقام های ننگرهار پیش از این خبر دادند که مسئولیت امنیت شهر جلال آباد به نیروهای اردوی ملی واگذار شده است. در همین حال محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت اردوی ملی برای همکاری با نیروهای امنیتی توظیف شدند.
این به معنای عزیز که ما فقط خدمت میکنیم، نه اینکه شهر ننگرهار ما به حساب مثل میدان جنگ بسازیم. هیچ گاه اطور نیست، کار خود امنیت ملی و پلیس ملی انجام میده. در صورت ضرورت ما بوا همکاری خواهیم کرد.
آقای رادمنش میگوید نیروهای اردوی ملی در کنار همکاری با نیروهای امنیتی سرگرم عملیات های جدی برای از بین بردن سنگرهای مخالفان مصالح دولت نیز هستند. به گفته وی نیروهای دفاعی در سرکوب کردن مخالفان مصالح دولت هیچگاه بی‌اعتنایی نخواهند کرد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل. رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید رئیس جمهور غنی به زودی تصمیم درباره اعلان آتش بس در روزهای عید سعید اضحی را با مردم در میان خواهد گذاشت. نسیم شفق جزئیات بیشتر در این مورد را گزارش می‌دهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مورد اعلام آتش بس در عید سعید اضحی در حال مشوره و رأی‌زنی‌های لازم است. شورای عالی صلح افغانستان با ابراز این مطلب میگوید که آقای غنی به زودی در این باره تصمیمش را با مردم در میان خواهد گذاشت. محمد اکرم خپلواک رئیس دارالانشای این شورا روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که در این مورد خواستهای از رئیس جمهور صورت گرفته است.
ولسمشر بودی اکلا ډیر زر ان شاء الله تصمیم دی ملت سره
وای میگوید رئیس جمهور به زودی در این باره ان شاء الله تصمیم اش را با ملت شریک خواهد ساخت. تقاضای ملت، عالم اسلام، او آی سی، سعودی، قطر و کشورهای دیگر به او رسیده و ان شاء الله پس از مشوره های لازم در این زمینه به خواست های ملت پاسخ مثبت داده خواهد شد.
ان شاء الله مثبت جواب.
آقای خپلواک میگوید که حکومت افغانستان حاضر به اعلام آتش بس با طالبان است و وی ابراز امیدواری میکند که طالبان نیز به این خواست حکومت لبیک بگویند. به گفته آقای خپلواک آتش بس تنها خواست حکومت افغانستان نبوده، بلکه خواست مردم این کشور و جهان اسلام نیز است. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان میگوید که تأمین صلح در این کشور از رای گفتگوهای بین الافغانی ممکن است و حکومت در این زمینه از هیچ تلاش دریغ نمی ورزد. اعلان آتش بس موقت میان حکومت و طالبان مسلح در روزهای عید سعید فطر که بعداً از سوی حکومت برای چند روز دیگر نیز تمدید گردید، در چند دهه اخیر اولین تجربه بود که در سطح ملی و بین المللی مورد استقبال قرار گرفت. پس از آن امیدواری ها برای آغاز گفتگوهای صلح میان حکومت و طالبان نیز بیشتر گردید، اما طالبان گفتگو با حکومت این کشور را رد کردند. اما یک مقام طالبان در صحبت با رسانه های غربی تایید کرد که چند روز قبل میان نماینده های این گروه و مقامات امریکایی در قطر مذاکرات سازنده انجام شده است. در این حال حرکت جدید به نام امید سبا به رهبری اسدالله خالد رئیس پیشین امنیت ملی که روز پنجشنبه اعلام موجودیت کرد میگوید که آنان از هر تلاش برای رسیدن به صلح پشتیبانی میکنند. آقای خالد رهبر این حرکت در این باره گفت:
بر افغانستان عزیز اولین هدف و اولین ضرورت از نظر ما تامین امنیت و ثبات که او بدون صلح و دیالوگ بین الافغانی به نظر ما ممکن نیست و ما از هر تلاش برای صلح در افغانستان دفاع میکنیم.
هرچند طالبان مسلح تا هنوز در مورد این که درید سید قربان اعلام آتش بس می کنند یا نه ابراز نظر نکردند، اما امیدواری وجود دارد که این گروه نیز مانند عید سید فطر آتش بس نمایند. مردم در مناطق مختلف افغانستان می گویند که از جنگ و خشونت خسته شدند و از هر راه ممکن باید تلاش شود تا گفتگوها آغاز و صلح و ثبات دائمی در این کشور تامین گردد.
شنیدید که شورای عالی صلح افغانستان میگوید رئیس جمهور غنی به زودی تصمیمش را درباره اعلان آتش بس با مردم در میان خواهد گذاشت. این در حالی است که شماری از کارشناسان سیاسی اعلان آتش بس موقت را یک گام مهم برای رسیدن به صلح دائمی میدانند. نسیم شفق در این مورد با ودیر صافی استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل صحبت کرده است.
هرقدر که ما میخواهیم که دیگه جنگ ضرور نیست، یگانه راه رسیدن به صلح هم و ختم جنگ، قدم اول و مهمش همین آتش بس است. به این لحاظ این ضرور است هر قدر زیاد به هر تعداد دفعات زیادی که هر دو طرف بتانن وقفه در جنگ بیارن و آتش بس اعلان بکنن و این مراعات شود، هم تلفات انسانی کم میشه، هم تلفات مالی کم میشه و هم نزدیکی بین مخالفین مسلح پیدا میشه که اینا رو وادار بسازد تا در آینده همین پروسه رو دوامدار بسازد.
بله، شما اشاره داشتین استاد، برای رسیدن به صلح دائمی اعلام آتش بس چقدر مهم است و با توجه به تلاش‌های صلح چقدر میتونه این آتش بس، اعلام آتش بس ما را به صلح نزدیک کنه یا زمینه را برای صلح دائمی فراهم بسازه؟
همین قسمه که جنگ دائمی شده نمیتونه، صلح هم دفتن به یک بارگی به صورت دائمی آمده نمیتونه. اوست تپا و قدم های میخواید که برداشته شوه تا به صلح دائمی برسن. فلحاظا قدم اولش همین آتش بس است و آتش بس قدم های کوتاه رسیدن به میز مذاکرات و ایجاد پروسه صلح است که بالاخره امیدوار هستیم در کشور ما دائمی شود.
بله، در عید گذشته اولین تجربه بود در چند دهه اخیر اعلام آتش بس از سوی حکومت. میخواستم بپرسم چی نقاط بود که دوجا در نظر گرفته نشد به نظر شما که باید این بار در نظر گرفته شود؟
این تجربه اول بود، شاید خلاهای داشته بوده، من جمله خلایی که وقت آتش بس اعلان میشه باز اسلحه ناریه اینا باید یک طرف گذاشته شود. در این دوره اینمی اشتباهات رفع شوه و با نظر بد و خشن به طرف دشمنی که سلاح را گذاشته حتی میاید دیده نشه، بلکه استقبال دیگه هم گرمتر شوه.
مسئولیت مردم چی است اگر آتش بس دو طرفه صورت میگیره در روزهای عید سید ادها؟ مردم هم به شکل از اشکال یا به نحوی از انها میتونن تماس داشته باشند با طالبا و با قماندانای طالبا و همچنان مردمایی که در ساحات تحت نفوذ طالبا است با مقامات حکومتی، چی مسئولیت دارن اونا؟
مردم کس منع کردن میتونه و نباید منع کنه مقامات حکومتی و نظامی ما و بگذارن که اینا نزدیک ای اشخاص مسلح را که رعایت بکنن و آتش بس استقبال کنن و در پهلوی از این تنها خوشی کفایت نمیکنه برای مردم که جنگ نبود و ما عید خوش گذشتاندیم، بلکه مسئولیت هم دارن. مسئولیتش ایست که این اشخاص با تجربه از گذشته های خشنی که در مقابل مردم افغانستان صورت گرفته باید بسیار آگاهی وطنی، اسلامی، محلی، انسانی، هر نوعی که بفهمن باید برای از اونا اطمینان بتن که بیاین به کشور خود و با فامیل بزرگ یک جا شون و در ترقی وطن کار نیک بکنن که هم خدا راضی باشه هم بندیش راضی باشه.
مصاحبه نسیم شفق را با ودیر صافی استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل در مورد اهمیت آتش بس موقت از رادیو آزادی شنیدید. رادیو آزادی. حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان، کان را جاوید نعیمی مرور کرده است.
چند رسانه معتبر جهان بعد تسلیم شدن بیش از 250 تن از جنگجویان گروه داعش به دولت افغانستان تمرکز کردند. مجله نیوزویک در این مورد می نویسد نیروهای آمریکایی و افغان که مشغول جنگ با داعش هستند، کمک غیر منتظره در ولایت جوزجان از طالبان دریافت کردند. مجله با نقل از مقام های ولایت جوزجان گفته که تسلیمی این افراد گروه داعش خیلی مهم بود، زیرا شمارشان زیاد بود و آنها سلاح های خود را نیز به نیروهای افغان سپردند. در ادامه آمده است افغانستان اخیراً شاید چندین حمله مرگبار از جانب داعش بود، گروهی که شاید تا 2000 جنگجو در این کشور داشته باشد. به نوشته نیوزویک مقام‌های آمریکایی نگرانی داشتند که جنگجویان فراری داعش از عراق و سوریه وارد افغانستان می‌شوند تا به جنگ ادامه دهند. مجله اظهارات جنرال جان نیکلسن قمانداً عمومی نیروهای بین‌المللی را در افغانستان نشر کرده که 10 روز پیش گفته بود آگاهی دارند که طالبان بر ضد داعش مشغول جنگ هستند و این را تشویق می‌کنند، زیرا گروه داعش باید نابود شود. روزنامه نیویورک تایمز در این مورد می نویسد جنگ دو روزه با طالبان در ولایت جوزجان افراد گروه داعش را به تسلیمی به نیروهای افغان مجبور ساخت. روزنامه با نقل از مقام‌های افغان این تحول را نابودی گروه داعش در شمال افغانستان عنوان کرده است. نیویورک تایمز با نقل از ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان هم نوشته که گفته است 128 تن از جنگجویان داعش را زنده گرفتند و محکمه نظامی طالبان در مورد سرنوشت این افراد تصمیم می‌گیرد. با گفته یک قماندان داعش در میان کسانی که به دولت افغانستان تسلیم شدند از 25 تا 30 شورشی خارجی که بیشترشان شهروندان کشورهای آسیای میانه هستند شاملند. نیویورک تایمز با نقل از مولوی عبدالحی حیات رئیس کمیته امنیتی شورای ولایتی جوزجان نوشته که گفته است در روزهای گذشته حدود 2000 جنگجوی طالبان از ولایت‌های مختلف حتی از هلمند با ولایت جوزجان رسیدند تا با گروه داعش وارد جنگ شوند. روزنامه در مورد مفتی نعمت الله قمندان گروه چند صد نفری داعش در جوزجان نوشته که گاه قمندان طالبان بود و سپس با حکومت یک جا شد و بدنبالان رهبری گروه از شورشیان داعش را در ولایت جوزجان به عهده گرفت. او به نیویورک تایمز گفته که اگر یک جا شدنش با دولت برهم خورد خودش می داند که چی تصمیم گیرد. اما روزنامه گفته که مفتی نعمت الله و همراهانش متحدین یا مهمان دولت افغانستان نه بلکه زندانیان هستند، زیرا آنها در گذشته شماره را سر بریدند و از کودکان به حیث سرباز استفاده کردند.
بلند رفتن بیش از حد درجه حرارت در کشورهای حوزه بحیره مدیترانه نگرانی ها و خطرات صحی را افزایش داده است. تحلیلگران می گویند در کشورهای فقیر جهان نیز افزایش درجه حرارت و گرم شدن هوا ضربات شدید اقتصادی را در طویل مدت به بار خواهد آورد. سید سمیع عباس با جزئیات بیشتر در این مورد.
درجه حرارت در بعضی از کشورهای بحیره مدیترانه به 40 درجه سانتیگراد رسیده، در آلمان سبب کاهش آب دریاها شده است. در مرکز و شمال ایتالیا زنگ خطر به صدا در آمده و در شهرهای توریستی مانند روم، فلورانس و ونیس تهدید صحی را به مردم افزوده است. در موج گرما در ایتالیا در سالهای 2005 تا 2016 مشکلات مربوط به گرما در 23 شهر این کشور 23,880 نفر را به کام مرگ کشاند و در اینجا پیشبینی می شود که در اخیر هفته رعد و برق و بارانهای شدید درجه حرارت را کمتر خواهد ساخت. در پرتغال گفته می شود که درجه حرارت به طور رکوردی بلند رفته و خطر آتش سوزی جنگلات را بیشتر ساخته است. در این کشور در سال 2017 به خاطر گرمی هوا 114 نفر جان دادند که این مصیبت وزیر داخلی کشور را به استعفا مجبور ساخت. در یونان آتش‌سوزی های ناشی از گرما در ماه گذشته 91 کشته بر جا گذاشت. در ایالت شرقی جرمنی ساکسن‌آنهالت گرما مشکل دیگر خطرناک را بار آورده است. در اینجا آب دریای البه که در پایان جنگ جهانی دوم شوروی ها و آلمان ها اسلحه و بم ها را در آب پایان غرق کردند، امروز بم ها و دیگر اسلحه ها از زیر گلولای بیرون شده و سبب تهدید جانی شده است. پلیس جرمنی به مردم هشدار داده است وقتی که چنین ماین‌ها و وسایل دیگر را می‌بینند از آن دوری کنند و به مقامات امنیتی خبر بدهند. چند هفته قبل پلیس در اینجا 24 وسیله نظامی جنگ جهانی دوم را در نزدیکی آب پیدا کرد و افراد مسلکی اضافه کاری می‌کنند تا این وسایل را خنثا بسازند. گرما تنها کشورهای اروپایی را تهدید نمی‌کند بلکه سراسر جهان را فرا گرفته است.
بنیاد تامس رویترز که مرکز آن در لندن است پیش بینی کرده که در دراز مدت گرمای زیاد به اقتصاد کشورهای بی بضاعت ضربات شدید وارد خواهد کرد. با گفته این بنیاد در 30 سال آینده کشورهای آفریقایی و آسیایی نمی توانند زمینه درست کار را برای کارگران خود فراهم بسازند و کارگرانی که در بخشهای زراعت، معادن، صنعت و تولید نفت و گاز کار می کنند توان آن را نخواهند داشت در چنین گرما به کار خود ادامه بدهند. در این صورت ظرفیت کاری و مقدار تولید در این کشورها به درجه قابل ملاحظه کاهش خواهد یافت.
به نیمه این برنامه رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 9:30 صبح. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. ده نامزد احتمالی از لیست نامزدان در انتخابات اولسی جرگه افغانستان حذف شدند. شرکت بزرگ تهیه مواد غذایی سودسکو میگوید خبر کشته شدن 3 کارمند آن در افغانستان تکان دهنده بود. مقامات ولایت ننگرهار از دستگیری یک عضو شبکه القاعده و چندین مظنون دیگر خبر میدهند. 2 زن در ولایت کندوز به اتهام قتل یک مرد و زخمی ساختن برادر وی دستگیر شدند. فرستاده خاص سازمان ملل متحد میگوید از اطراف درگیری جنگ در یمن دعوت خواهد کرد تا در یک تلاش برای آغاز پروسه صلح در مذاکرات 6 سپتامبر در ژنو اشتراک کنند. سرگئی ریباکوف معاون وزیر خارجه روسیه به تاریخ 6 اگست با سناتور راند پال در مسکو ملاقات خواهد کرد. رؤسای ادارات استخباراتی و امنیتی آمریکا میگویند روسیه هنوز هم از شیوه های گوناگون استفاده میکند تا در آمریکا رخ نکردن نفاق را دامن زنند. ایالات متحده آمریکا به این باور است که ایران تمرینات نظامی قوای بحریش را در خلیج فارس آغاز کرده و به نظر میرسد که تمرینات سالانه خود را پیشتر ساخته است. و شرکت بزرگ تکنولوژی اپل نخستین شرکت آمریکایی است که ارزش آن در بازار از 1 تریلیون دلار بیشتر شد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شرکت تیاره‌سازی آنتونوف در اوکراین انتظار دارد که تولیداتش را در سال آینده از سر گیرد. در نتیجه جنگ در اوکراین، تولید تیارات از سوی این شرکت متوقف شد، زیرا بیشتر مواد مورد نیاز شرکت آنتونوف از روسیه وارد می شد. اما اینک شرکت تیاره‌سازی بوئینگ در امریکا با آنتونوف قرارداد امضا کرده است. جزئیات بیشتر را جاوید نعیمی گزارش می دهد.
تا اخیر سال آینده تولید تیاره از سوی شرکت آنتونوف به شکل عصری آن از سر گرفته خواهد شد. با عقد قرارداد میان این شرکت و بوئینگ، اتکای آنتونوف بر روسیه کاملا پایان خواهد یافت. جنگ کریمیا و بحران اوکراین و روسیه باعث شد که 60% از واردات شرکت آنتونوف از روسیه برای 2 سال متوقف شود. الکساندر دونیتس رئیس شرکت آنتونوف میگوید قرارداد این شرکت با بوئینگ برای آنها خیلی کمک کرده است.
Мы делаем совместный пул, то есть территориальный пул будет находиться
ما یک ذخیره‌گاه مشترک در گستومول اوکراین ایجاد می‌کنیم. این ذخیره‌گاه تمامی تولیدات به شمول مواد فلزی و غیر فلزی و همچنان تمامی چیزهایی را که از شریک سابق ما یعنی روسیه می‌گرفتیم و با کمبود آن روبرو شدیم در خود خواهد داشت تا ما کار ساختن تیاره‌ها را تکمیل کنیم.
روسیه فدراسیا می‌گه در پو کامپلکتاسی دانو ازدیلیا.
شرکت آمریکایی بوئینگ توافق کرده که نخواهد گذاشت آنتونوف در اوکراین با بحران نبود وسایل مورد نیاز روبرو شود. قرار است این وسایل از آمریکا، کانادا، اسرائیل و اروپا وارد اوکراین شود. شرکت آنتونوف که 72 سال پیش از سوی شوروی سابق ساخته شد، یک کارخانه در اوکراین هم دارد. این شرکت می تواند سالانه 8 تیاره مسافربری یا باربری تولید کند. شرکت اروپایی ایربس هم گفته که در صورت نیاز می تواند با آنتونوف همکاری کند تا تولیداتش را از سر گیرد، اما هیچ گونه قرارداد برای همکاری میان دو شرکت امضا نشده است.
شنیدید که شرکت تیاره‌سازی آنتونوف در اوکراین انتظار دارد که تولیداتش را سال آینده از سر گیرد. قبل از آن که برنامه های خاص یونسف برای کودکان و به تعقیب آن پروگرام آشیانه نشر شود، توجه کنید به پیام های چند تن از شنوندگان رادیو آزادی.
پیام ها و نظریات شما.
بله سلام علیکم، گل قاسم از ولایت وسوسه سنگین به تماس شدیم. ما احترام دارم به خلیتان و کارمندان رادیو آزادی. وظیفه میکنین مالت دفاع ستاد ما را کس نمیدهد. مقاومت بالا جای وزارت دفاع را به زیران بانیم که به خاطر که ما را رخصت بیتر دیت پرسنل نداریم. پرسنل به ما توضیح بیاره که بیاده که ما وضعیت ما خراب است. به مدت 2 سال که ما وظیفه میکنیم رخصت ما را کس نمیدهد. آشه از البسه ما کلی مشکلات داریم. اگر با قیمت بالا برسن شاید خوش.
ما یک سربازای لواء اول فاریاب ولسوالی غرمات چه رقم از دولت خود که شکایت دارم که چه رقم دولت مفتی ما این 6 ماه مکرر است که راه قطع است، نام نیست، آو نیست، چه رقم گپ است، پول نیست، دکان نیست، راه نیست، هیچ چیز نیست، چه رقم توجه نمیکنه.
سلام احترام با اطلاعات مشهری مزار شریف. اگر یک مشکل کلام داشتیم که خاطر سرکای قلعه رای قلعه غازی ها برای نفوذی وصل می شود، این پلچک های را تکه تکه شده، کسی توجه نمی کنه، نه شاروالی و دومی را سرک نو جور شده یا موتر شوی ها جمع شده، سرک ها تکه تکه است. هر نفر اگر گفتیم گفت ما را نکرد، شاروال چند دفع آمد، این ما چون پیسه می خورند چی می کنند، این در قصه می سرک ها پاک جغلاش معلوم می شود، قالی شوی و موتر شوی ادامه داره. خدا به شما رو خوش بیاده.
پیام شما نظر شماست. امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو زدی سلام، امید که جور و صحتمند باشید. شما را خوش آمدید میگم. در برنامه کنونی ما تجلیل از هفته جهانی تغذیه اطفال شیرخوار از شیر مادر صحبت میکنیم با دکتر صاحب محمد ظاهر رودوال، متخصص امراض نوزادان، داخله اطفال و تغذیه. دکتر صاحب، در رابطه با تجلیل از هفته جهانی شیر مادر بر ما کم معلومات بدین.
برای جاودان نگاه داشتن شغلی آتش و آتش باید همیشه پکه کرد و پف کرد. به میمنوال زمانی که در کشورهای غربی مادرها مصروف کار در ساحات صناعت شدن و اطفالشان از پیشان دور در کودکستان ها و در شیرخوارگاه نگهداری شدن، اینا دیدن که مرگ میر مادر و اطفال بلند رفت و بعد از تحقیق و کنجکاوی دریافتند که اطفال از باعث مصابیت به امراض انتانی خصوصا جهاز هضمی، زیرا شیرهای پودری دارای عناصر تغذیه است ولی متاسفانه دارای عناصر معافیتی نیست. اما یک طفل بر بقای زندگی خویش نه تنها با اجزای تغذیه بلکه با معافیت ضرورت داره که پروردگار او معافیت در شیر مادر جا به جا کرده، نه در شیرهای